ریشه در یونان داره.
جمله‌ای داره سید شریف جرجانی که رئیس مشایخ رو ابن سینا می‌دانیم و رئیس اشراقیون رو شیخ اشراق.
صوفیان
دین راه گشا بود و تو گمگشته دینی، دین راه گشا بود و تو گمگشته دینی، تردید کن ای زاهد اگر اهل یقینی. آهو نگران است بزن تیر خطا را، آهو نگران است بزن تیر خطا را، صیاد دل از کف شده تا کی به کمینی. اینقدر میندیش به دریا شدن ای رود، هر جا بروی باز گرفتار زمینی. مهتاب به خورشید نظر کرد و درخشید، مهتاب به خورشید نظر کرد و درخشید، هر وقت شدی آینه کافی است ببینی. ای عقل بپرهیز و مگو عشق چنان است، ای عشق کجایی که ببینند چنینی. هم هیزم سنگین سری دوزخیانی، هم باغ سبک سایه فردوس برینی. ای عشق چه در شرح تو جز عشق بگوییم، در ساده ترین شکلی و پیچیده ترینی. دین راه گشا بود و تو گمگشته دینی، تردید کن ای زاهد اگر اهل یقین.
سلام به شما شنوندگان فرهیخته برنامه صوفیا. با برنامه صوفیا از سلسله برنامه‌هایی در حوزه حکمت و معرفت دینی با شما عزیزان موضوع جدیدی رو در میان می‌گذاریم که موضوعی است ناظر به نیاز امروز همه آزاد اندیشان، متفکران و مؤمنان. کارکرد دین در دنیای مدرن کجاست و کارکرد دین در دنیای مدرن تا چه حد قابل ادراک و فهم است؟ آیا میتوان دین رو به عنوان یک متاع گرانقدر در دوران مدرن در پستوی خانه ها فقط نگه داشت و در عبادت شخصی به کار گرفت، یا دین با کارکردهای پایدار خود امروز سخنان بدیع و جدیدی برای دنیای پیچ در پیچ و مغشوش و متفرعن و پرمدعای امروز هم دارد؟ با جناب آقای دکتر میری و جناب آقای دکتر گذشته با شما عزیزان همراه این برنامه هستیم، همراه ما بمانید.
ما باید بدانیم که بین علم و دین و فلسفه جنگ نیست.
یه مثال بزنم شاید با این مثال مطلب روشن‌تر باشه. هیچ وقت شنیدی که یه کشتی با یه قطار تصادف کنه؟ کشتی و قطار با هم تصادف میکنه یا نه؟ چرا؟ برای قطار رو زمینه، کشتی رو دریاست. خب اون که رو زمین راه میره که قطار باشه و اون که رو دریا حرکت کنه با هم نمیخورن. اگر کشتی و قطار با هم تصادف نمیکنند و با هم برخورد ندارن، علم و فلسفه، علم و فلسفه دین با هم برخورد ندارن. دین و فلسفه علم با هم تضاد ندارن، علم و فلسفه هم با هم تضاد ندارن.
آقای دکتر میری، عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، خوشحالیم که هم خدمتتون هستیم.
سلام دارم خدمت شما و مهمان عزیزتون و مخاطبان گرامی. امیدوارم که برنامه خوبی داشته باشیم و هم چالشی باشه و هم بتوانه گرهی از مشکلات فکری و ذهنی و عینی جامعه رو حداقل مطرحش کنیم.
آقای دکتر گذشته، خیلی خوشحالم که پس از مدتی توانستیم جناب عالی رو پیدا بکنیم و در خدمت شما هستیم. تبریک عرض میکنم اینکه شما تشریف آوردید در این برنامه و خوشحالم که خدمتتون هستم.
به نام خدا سلام میکنم خدمت حضرت عالی و جناب آقای استادمون جناب آقای دکتر میری و شنوندگان عزیز و سپاسگزاری میکنم از دست اندرکاران رادیو گفتگو که این امکان رو فراهم کردن که ما بریم انشاءالله به سمت اندیشه.
انشاءالله و اندیشه ورزی
و آقای دکتر ادبی که خب به هر حال
سلامت بشین
لطف میکنن و زحمت این داستان بر عهده ایشون هست.
سلامت بشید، خوشحالم خدمت جناب علی هستم. جناب استاد کاکایی، آقای دکتر کاکایی، خیلی خوشحالم که از شهر شهد و شیرینی و حکمت و معرفت شیراز جناب عالی هم دعوت حقیر رو پذیرفتید و سعادتی است که هم در خدمت حضرت عالی هستیم. عرض سلام و ادب خدمت جناب عالی دارم.
سلام علیکم و رحمت الله جناب آقای دکتر ادبی. بنده هم سلام می کنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، دوست عزیز جناب آقای دکتر گذشته.
سلام عرض می‌کنم استاد.
سلام علیکم و رحمت الله.
ما مشتاق دیدار هستیم آقای دکتر.
خدا حفظ کنه شما رو انشاءالله و دوست دیگر و عزیزمون جناب آقای دکتر میری، انشاءالله که بحث خوبی رو داشته باشیم.
سلامت باشید. ما قرار است که در حقیقت از ایمان با شنوندگان عزیزمون بیشتر سخن بگوییم تا معنای دقیقی که شاید در حوزه دینشناسی بخوایم به او بپردازیم. بحث بسیار مهمی در داستان ایمان پیش روی ماست، از مقامات تبتل تا فنا، پله پله تا
ملاقات
خدا. تبتل که فروگذاردن غیر حق است و پیراستن آینه دل از نقش اغیار و غایت زندگی آدمی رو در نوعی سلوک دیندارانه همیشگی تعریف میکنه، با رنج و مهنت و ریاضت و پرهیز مرکبی رو راهوار تعریف میکنه و پیش روی آدمی میگذارد که این مرکب به غایت رستگاری آدمی رو متصل میکنه. دینداران در واقع در دنیای جدید هنوز هم دلخوشند به این رستگاری، هنوز هم شکری رو بر سر زبان خیش متداوم دارند که کثرت دنیای جدید آنان را در گیرودار خود گمگشته نکرده. یادم هست که تعبیری رو جایی میخواندم از اکهارت که آقای دکتر کاکایی هم کتاب بسیار ارزشمندی رو در حوزه این عنوان وحدت وجود در اندیشه ابن عربی و مایستر اکهارت به رشته تحریر در آوردن که کتاب بسیار ارزشمندی است. او میگفت که هر که اینجا در خاری عمیق‌تری خزیدن گیرد، روح او بیشتر به سوی خداوند رفعت می‌یابد. پر واضح است که این خاری، خاری و ذلت شخصیتی نیست، نوعی قرار گرفتن در برابر یک محبت بسیار عمیق و وسیع خداوندی است. گویی دینداران امروز در پس این همه لون، در پس این همه کثرت، در پس این همه رنگ و انگ، خداوند رو آنچنان تجربه می‌کنند که در ریاضت و در پرهیز و در خاری نسبت به آن مقام عزیز خود رو به رفعت بکشانند. شاید تنها جایی که آدمی به رفعت ماندگار برسد همین جا باشد. آقای دکتر گذشته، با جناب عالی بحث رو آغاز بکنیم که در حوزه تاریخ ادیان و فلسفه ادیان سالهاست که فعالیت میکنید و زحمات زیادی هم کشیدید. موعظه‌ای که کارکرد دین امروز میتواند به دنیای جدید ایفاد بکنه و دنیای جدیدی که آدمی رو با رنگهای گوناگون و با پیوستاری‌های مختلف فریب داده، چه موعظه‌ای است و چه کارکردی است؟
پرسش بسیار پرسش دشوار و هولناکی است و ابعاد گوناگونی داره و ما سعی میکنیم که یه گوشه ای رو بگیریم و از شما و سایر دوستان هم بهره‌مند بشیم. عرضم به حضورتون که به نظر من در این روزگار و هر روزگار دیگری ما آدمیان دنبال نیازهای خودمون هستیم و نیازهای گوناگونی که از لحاظ زیستی و روحی داریم. یک نیاز بنیادین در ما موج میزنه و اون نیاز به معناست، احساس معنادار بودن، به همین سادگی که ما احساس پوچی میکنیم، احساس بیمعنایی میکنیم، احساس تنهایی میکنیم، احساس سرگشتگی میکنیم و یه جور انگار رها شدیم توی یک جهان خیلی عظیمی، یک کهکشان راه شیری که در انبوهی از کهکشانها غوطه‌وره و آدمی احساس میکنه که خب من الان کجای این داستان هستم و این حیرت و سرگشتگی و احساس تنهایی و این که خب اگر سر و تهی نداره این جهان، مبدعی نیست، معادی نیست، عرضم به حضورتون که معنایی نیست، بنیا مبنایی نداره، اگر اینها نباشه اون وقته که
احساس اضطراب عمیقی میرسه.
بله، اضطراب بسیار بسیار بنیادینی و نیاز بسیار بسیار بنیادینی به معنا که از به نظرم از آب و غذا و سایر نیازها عمیق‌تره و ایمان و بودن با جماعت‌های مؤمنان و این کار کرد رو داره که پاسخی میده به این نیاز.
بله،
که ما تفسیری از خودمون داشته باشیم، تفسیری از جهان داشته باشیم، تفسیری از دیگران داشته باشیم، ولی یک تفسیر معنادار، نه یک تفسیر، مثلا یه تفسیری بکنیم که حالا قانع بشیم یا یه تفسیری بکنیم که حالا ساکت بشیم، نه، یک نوع بود و باش و یک نوع زیستی هستش که با آدمی و طبیعت و دیگران را پیوند داره. یعنی خیال بافی و چه میدونم دنبال موهومات و سرگرمی از این دست نیست. یعنی یک ارتباط اصیل آدمی احساس میکنه و یک معنا بخشی واقعی و اصیل احساس میکنه. البته این برای آدمی است که در یک شرایط آزاد انتخاب کرده که این راه رو پیشه کنه. البته حالا چالش هایی که حالا آقای دکتر هم اشاره کردن که چالشی باشه، چالش هایی که حالا سورن کیرکگور اینجا میگه که انتخابی نیست، یک نوع موهبتیه یا پاره ای از متعلهان میگن، که حالا دوستان حتما حالا وارد این چالش ها هم اگر به فراخور حال خواهیم شد.
بله،
این نیاز رو برآورده میکنه.
پس جناب عالی در حقیقت کار کرده ایمان رو نوعی بود و باش معنایی از نوع حقیقی او در نظر میگیرید.
بله،
که این نیاز حقیقی کارکردی رو برای انسان مؤمن تعریف میکنه که خودشو در میان این همه اغتشاش یا این همه دعوت رنگارنگ وهمی به نوعی اتصال بدلی؟ حقیقی یا بدلی به نوع اتصال حقیقی متصف ببینه. آقای دکتر کاکایی، نظر جناب عالی با توجه به منطقی که در عرفان و در حکمت خودمون مورد درنگ قرار میدیم در باب کارکرد ایمان برای انسان امروز، برای انسان امروزی که در بسیاری از زمینه‌ها دین رو به چالش میکشه، ایمان رو به چالش میکشه، یا در حقیقت آلترناتیو ریلیجن هایی هست، ادیان بدیلی هست که ایمان های کلاسیک رو به چالش میکشه، چگونه قابل دفاع و قابل تبیینه؟
بله، عرض کنم که من فکر میکنم نکته چالشی که شما گفتید، به خصوص حالا چون مخاطبین ما هم ممکنه که خیلی از جوان ها باشن،
حتما همینطوره. بله
بله، این مسئله که وقتی میگن که فلانی یک فرد متدین هست در زمانه ما،
بله،
البته متدین خب ترجمه خوب ریلیجیس هست که به غلط ترجمه میکنن که مذهبی،
درسته،
حالا درستش متدینه. وقتی میگن یک کسی متدینه، این یعنی چی؟
درسته.
چه چیزی هست که این فرد متدینه؟ در میون جوان ها تا اینجایی که من میدونم اخیراً این جوان های ما میگن که خب دین یه قسمتی فروع دینه، یه قسمتی اصول دین. فروع دین خلاصه میشه در این که هر چیز که تو از آن خوشت بیاید حرام است.
بله،
که اون جلسه گذشته هم یک سوالی دوستی داشتن که
برای از مخاطبین پرسیده بود،
هر چیزی که خلاصه تو از آن خوشت بیاید حرام است، این فروع دین. در اصول دین هم شبیه اون چیزی که مارک توین حالا داره، که حالا یا تام سایر یا تو هکلبری فین، که این دوتا بچه که با هم صحبت میکنند و اینها، که میگه که ایمان چیه؟ میگه ایمان یعنی باور داشتن، اون یکی دیگه به اون چیزی که میدونی دروغه.
دقیقا.
یه چیزی رو که میدونی دروغه باور داشته باشی. خواهم تکلیف فروع دین معلومه.
چقدر جای از جای خوبی آغاز کردید آقای دکتر.
بله، یعنی این قضیه که به این شکل که متاسفانه مطرح
شد. بله
بله، اما اون چیزی که ما داریم و الان آقای دکتر گذشته هم اشاره کردن که بحث دین عمیق‌تر، یعنی این بحث ایمان عمیق‌تر از این بحث دین هست.
دقیقا.
ایمان حالا از گذشته به ما میگفتن که یا بحث یا کسی که مؤمن از قولیست، یعنی صرف یک ادعاست که میگه من مسلمانم، شهادتین رو میگه، که این رو ما میگفتیمش اسلام.
بله.
قالت الاعراب
آمن،
آمن نا قلم تومنو ولیکن قولو اسلم نا ولم ما یدخل الایمانو فی قلوب بکن. یعنی این به اصطلاح ایمان از همون طور که آقای دکتر گذشته گفتن یک امر معنوی واقع سر و کار داره. اما این که ایمان حالا پس صرف ادعا نیست، بلکه بالاتر از این، آیا یک نوع دانایی و معرفت است؟ اگر معرفت است، آیا یک معرفت گزاره است؟ یعنی شما باور دارید به یک گزاره یا نه باور دارید به شخصی که تشخص دارد به نام خدا؟ حالا اگر هم دانایی باشد، حالا چه گزاره‌ای چه خود چه به شخص شما باور داشته باشید و معرفت داشته باشید، سطح بالاتر از این میگن که ایمان دانایی صرف نیست، بلکه یک دارایی است. یعنی شما چیزی را دارید، واجدید، نه اینکه چیزی را صرفا میدانید. خب بلکه شما صاحب شدید یک معنا رو با جان شما آمیخته و با اون علاوه بر معرفت محبت پیدا کردید که حالت دلسپردگی به اون داریم. و این که مثلا به ما میگن حلاوت ایمان، یعنی ایمان شیرینه. خب چجوره که ایمان شیرینه؟ یعنی صرف این که معرفت صرف گزاره‌ای باشد نیست، بلکه یک نوع حالت محبتی دارد که حالا در مثنوی مولانا این مسائلی رو که ما گفتیم بسیار خوب و زیبا بیان میکنه. و ایمان رو یک سیرورت و شدن میداند و در عرفان اسلامی، نه یک دانستن. ایمان یک مؤمن شدن یک سیرورت است، سیرورتی که خب ما ببینید از اسامی خدا متدین نیست.
دقیقاً.
حالا خدا متدین نیست ولی خدا مؤمن است.
دقیقاً.
اگر کسی مؤمن بشود بنا به اون حدیث المؤمن و مرآة المؤمن، مؤمن آینه مؤمن است که این مؤمن دیگر خداست. یعنی کسی مؤمن می شود که آینه خدا نما بشود. و خب این آینه خدا نما شدن یعنی واجد بودن صفات الهی. یعنی مؤمن کسی است که واقعا صفات الهی رو واجد باشد، کریم باشد، غفور باشد، رحیم باشد. و این واجد شدن رو در عرفان ما بهش میگن فربهی، یعنی کسی که مؤمن است فربه شده. قول شیخ شبستری، برو ای خواجه خود را نیک بشناس، که نبود فربهی مانند آماس. فرق است بین آماس کردن و یعنی پف کردن به اصطلاح و فربهی.
کاملا.
این خیلی از ایمانهایی که ما همون ظاهر هست و میگن فلانی مذهبیه و محاسن داره و انگشتر دست میکنه و مسجد میره و همه این مسائل که ما معیارهای مذهبی بودن میدانیم، خیلی وقتهاش این آماس کردن است و فربهی نیست. ایمان بایستی از درون بجوشد، یعنی که ما را زنده کند. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. این که مولانا فرمود چون که ایمان برده باشی زنده ای، چون که با ایمان روی پاینده ای. خب این ما ایمان یعنی نور و نورخاری، یعنی کسی که دنبال ایمان میاد و ایمان رو واجد میشود میشه مثل مولانا که در دیوان شمس گفت که من نور خورم که قوت جان است.
دقیقا.
قوت جان مؤمن نور الهی است. لذا این مسائلی که به عنوان ایمان گفته میشود اینها به قول مولانا عرض است نه جوهر است. و اینکه در مثنوی فرمود اینکه گفتن که ایمان عبارت است از که قول به لسان و عمل به ارکان، ایشون میگه که نه، این قول و فعل آمد گواهان ضمیر، زین دو بر باطن شو استدلال گیر. یعنی از باطن بایستی بجوشد. این گواهی چیست؟ اظهار نهان، خواه قول و خواه فعل و غیر آن.
دقیقا.
یعنی که این قول و فعل از درون بایستی بجوشد، که عرض اظهار سر جوهر است، بس باقی زین عرض بر معبر است. این قول و فعل حتی نمازی که ما میخوانیم، مثلا بعضی متدینین دیدید دیگه، فرض کنید که انقدر در ظاهر این نماز و این که این مد ولزالین رو مثلا که چقدر بایستی بکشن،
مدشو چقدر بکشن،
چقدر بشه، نمیدونم تلفظش
چجوری باشه، گیر میکنن
میشه که اصلا گویا نماز نخوانده. ایشون میگه بس باقی این عرض بر معبر است. این صلات و این جهاد و این صیام هم نماند، جان بماند نیک نام. یعنی اون چیزی که میماند اثری است که صلات و جهاد و صیام در جان ما گذاشته. من تشبیه هم اینه که اگر کسی همونطور که آقای دکتر گذشته گفتن که معنای ایمان با جانش نیامیخته باشد و با ایمان زنده نشده باشد و نورخار نشده باشد، که لذا گفت ذات ایمان نعمت و لوتیست حول ای قناعت کرده ام کرده از ایمان به قول. بله یعنی این ایمان قول نیست، اون پس از نماز و اینها به جان ما میزند و اون از جوهره ما برمیخیزد. من تشبیه هم اینه، شما فرض کنید که من به اصطلاح یک آدم لاغر خیلی ضعیف و مردنی و بیحال باشم، توی آفتاب نشسته باشم، بعد سایه من که نگاه میکنی بازو کلوف کرده، ورزش صبحگاهی انجام میده و این مسائل، که سایه من چقدر خنده داره چون از من نجوشیده، یعنی میشه کاریکاتور برای این فیلم های طنز. اگر کسی هم ایمان در جانش نباشد و زنده نشده باشد به ایمان، اون قول و فعل و اینها اون آماز کردنه و باد به دست بودنم.
ممنونم
که حالا اگر که تو فرصت دیگه بیشتر
انشالله خدمتون. بسیار نکات خوبی رو جناب علی اشاره فرمودید، نورخاری و اینکه ایمان باید موجب زنده شدن شود. استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما يحييكم. به همین نکته بسیار مهمی است آقای دکتر میری. ما با این گزاره‌های بسیار پرمایه و بسیار جدی در سنت اسلامی و خب در سنت مسیحیت و در سنت یهودیت و ادیان شرقی مواجهیم. جناب علی هم معلم ادیان هستید در دانشگاه و با این فضا کاملا آشنایید. اما به تعبیر امروز ادپته کردنش، فانکشنالیست کردنش، اجرایی کردنش، کار کرد گرایانه کردنش کار سختی است. این که ما برای زندگی سوپرمارکتی امروز یا برای زندگی فست فودی امروز بخواهیم این تعابیر بسیار متعالی که الان آقای دکتر کاکایی به نیکی به اون اشاره کردن از نورخاری صحبت بکنیم کار بسیار سختی است. چگونه میشه در حقیقت نوعی انتقال معنایی رو یا تبدل معنایی رو با حفظ اصالت برای دنیای مدرن در کارکرد ایمان تعریف کرد؟
سوال خیلی سختی رو کرد.
سوالی سخت میپرسن کنم آقای دکتر ادبی.
واقعا پرسش خیلی سختی.
چه سوالی آسونم بپرسین.
بابا شما الحمدلله استادان من هستید، الحمدلله در خدمتتون.
جلسات قبل یه مقداری در مورد این مسائل ما صحبت کردیم و تو یکی از جلسات یادم میاد من به این اشاره کردم که شاید یکی از بزرگترین معضلات یا بزرگترین موانع در باب ایمان و در باب دین اینه که انسان کما هو انسان خودش رو هادی بپنداره، یعنی بیاد در جای خداوند بنشینه و بگه آقا من میخوام آقای مثلا گذشته رو هدایت بکنم. این خودش اولین و بزرگترین مانع برای همون چیزیه که شما و آقای دکتر کاکایی بهش اشاره کرد، نورخاری و مسائلی در مورد میشه گفت باطن ایمان.
دقیقا.
چرا که انسان در بهترین حالت، یعنی اگر ما قائل به همون روح و جان حکمت باشیم، در بهترین حالت میتونه، یعنی یکی از بزرگترین صفات پیامبر در قرآن این بوده که آقا مبلغ بوده، یعنی اومده به صورت زیبا و فصیح آن دریافت، حالا از منظر اعتقادی میگیم و از منظر اگر بخوایم علمی هم نگاه کنیم، اون دریافت وجودی خودش رو از معنویت رو در یک زبانی با در یک ساختاری و در یک جامعه‌ای که به زبان ما حالا یا به زعم ما یه جامعه بسیار بسیار عقب افتاده‌ای بوده در نسبت با جامعه روم و جامعه ایران آن روز، آمده یک همچین جامعه ای رو احیا کرده. ولی چجوری؟ با این که
قول
بلیغ و خودشو در جای هادی ننشانده و بارها در قرآن هم هست که آقا
لست علیهم به مسیطر
و شما قرار نیست هدایت بود. و جالبه که در قرآن بارها و بارها اشاره شده که
اینما انت مدکر
که خداوند که هدایت میکنه اگر این رو ما من فکر میکنم یه مقداری بهش التفات بنیادین داشته باشیم، نه به معنایی که لغلغ زبانمون باشه مثلا بگیم بله خب بله خب حالا بریم حالا ببینیم چجوری میتونیم کارکردش کنیم، این من به نظرم این یکی از بزرگترین ما بحث